بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ای عزیز، در حول این برهان تکاملی طبایع، نبات را قبله جماد می‌یابی و حیوان را قبله نبات و انسان را قبله حیوان و عقل را قبله انسان، که هر دانی رو به سوی عالی دارد. منتها فرمودید که هر دانی رو به سوی عالی که به قوه غریبه به فعلیتش نزدیک است به سویش میره. مثلا جماد که دانی است به سوی عالی از خودش که نبات است میره، نه این که همین الان قوه اینو داشته باشه که بتونه در صورت اخراج اون مخرج بتونه همین الان از قوه خودش به سوی فعلیت حیوان بروه، نیست، نمیتونه. چون الان بخواد قوه رفتن به سوی حیوان رو داشته باشه، هنوز کمالات مرتبه مادون قبل از حیوانیت به نام نبات را استیفا نکرده، و تا کمالات این مرتبه را استیفا نکند، اون قوه برای رسیدن به کمالات حیوانی رو پیدا نمی کنه. وقتی قوهش رو نداشته باشه، قهرن به فعلیت نمی رسه. ولذا به هر شیء صاحب قوهی به فعلیت غریب خودش حرکت میکنه و به سوی او در سیر هست و در مسیر تکامل است که آن فعان درباره او باید گفت بویم که نمرد و زنده تر شد. اونم که گفتیم هر آنی رو به سوی عالی خودش داره، این برای این است که میخواید بفرمایید تفرق تجافی محاله، باید اصل استحاله تفرق تجافی رو و بهش همیشه توجه داشت، که هر مرتبه دانی قوه هست به نسبت به مرتبه عالی خودش، گرچه از راه دور، که این قوه است برای او، اون قوه است برای بالاتر، اون بالاتر قوه هست برای بالاتر. پس بگیم که مثلا جماد قوه اینو داره که انسان بشه، این الان خیلی از راه دوره. چرا؟ برای اینکه و موانع را هم با توجه کرد آنه که هر شیئی را افتاد به سوی تکامل بر اساس طبیعتش، که بالاخره در طبع ذاتی او قوه و به اصطلاح استعداد برای پذیرش کمال هست، اما آیا در مسیر تکامل به مانع بر نمیخوره و میتونی راه را همچنان ادامه بده بره؟ بله، اگر مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد، جماد میتونه نبات بشه، فعلیت نبات رو که کسب کرد، حالا با کسب فعلیت نباتی قوه حیوانیت در او پیدا میشه، چون هر فعلیت هر مرتبه دوباره قوه میشه برای مرتبه مافوق خودش، اون وقت بعد به فعلیت حیوانی میرسه و اون قوه میشه برای فعلیت انسان، از اون قوه خروج پیدا میکنه به فعلیت انسان میرسه و از اونجا قوه اینو پیدا میکنه که به سوی عقل بره. خب اینا درسته، اما اگر بخوایم همین الان برای این جماد قبل از اینکه کمالات نبات را به دست بیاره بگیم که مقصود او حیوان هست، ایشون الان حتی قوه حیوان شدن رو هم نداره که تا بگیم مقصود اوست، و در صورتی یک موجودی مرحله بالاتر قصد اوست که ایشون در ذات خودش قوه رسیدن به او رو داشته باشه. اگه قوه رو که نداره، اون مرحله بالاتر مقصود او نیست. اصلا تخم مرغی خرابه، از درون آبش مایش خرابه، یا اصلا قوه مرغ شدن رو نداره، تا چه برسه بگیم که قوه انسان شدن رو داشته باشه. مثلا چرا قوه؟ برای این که اون قوه او زایه شده، تخم مرغ زایه شده است، و از این بذاریم زیر پر مرغ، یه دیگه اصلا مرغ هم نمیشه، تا چه برسه انتظار داشته باشیم که به خود مثلا در مسیرش انسان بشه. این طوری است که مثلا، پس بنابراین هر موجودی قوه هست اگه تازه قوه شو داره، حالا برفرض اگه نداره که هیچ، زایه شده، به مانع برخورده و بر اساس اون مرتبه‌ای که الان هست به نام مرتبه جمال، کمالات این مرتبه رو درست استیفا نکرده. خب اگه نکرده باشه که هیچی، اصلا برای مرحله بعدی طولی قوهش هم نداره، مثل تخم مرغ فاسد شده. این برای سلسله طولی تا مرغ شدن اینها حتی و چیزم نیست، قابلیت این مرحله هم نداره که بهش نزدیکه، اون وقت روحینی یا نبات شدن رو. پس روی این حساب هر موجودی بر اساس قوهی که داره، اگر استعداد اون مرتبهی که الان توش هست کمالات اون مرتبه رو به دست آورده باشه، استعداد اینو داره که به کمالات اون مرتبه بالاتر مجاور خودش او رو مقصودش قرار بده، و دیگه بالاتر از او را با یه واسطه بالا پایین متوسطه نمیتونه او رو مقصود داشته باشه اصلا. چرا؟ برای اینکه الان نه نسبت به اون مرتبه اون بالاتر از این مجاور، نه حتی فعلیتشو داره، نه حتی قوهشو داره. برای اینکه تا به این مرتبه مجاور نرسه، حتی قوه برای اون مرتبه بالاتر پیدا نمی‌کنه. وقتی قوهشو نداشته باشه، نمیتونیم بگیم مقصود او اون مرتبه مثلا سومی است، بدونی که هنوز به مرتبه دوم برسه. ما روی این حساب، ما بر اساس اشتداد جوهری و حرکت، باید همیشه قوه ها رو نسبت به فعلیت های غریب مشاهده کنیم، نسبت به فعلیت های دور به توسط در تعبیره. اگر به این فعلیت مجاور بره و فعلیتش رو بگیره و کمالات این مرتبه رو به طور مستوفا به دست بیاره و قابلیت باز برای مرحله بالاتر از او را هم پیدا بکنه، بله این جماعت قابلیت این داره که حیوان هم بشه، اما به شرط این که این چند تا مطلبی که الان گفتیم اینها را بتونه به دست بیاره. پس بنابراین این که الان عبارت داره، من میخوام این عبارت را خیلی روش از دیروز امروز تأکید میکنم، برای همینه که یک کسی نفرماد که خب حالا که اینه، پس حیوان همین الان قبله جماد باشه، چرا نبات قبله او باشه؟ و اگر اینه، خب سلسله طولی هست، جماد از همین الان عقل قبله او باشه، قبل از این که انسان بشه، قبل از این که حیوان بشه، قبل از این که نبات بشه، همین الان بگیم جماد قبله او عقل اصلا. ما میخوای بفرمای عقله، اگر او بخواهد بدون این که نبات بشه، حیوان بشه، انسان بشه تا به عقل برسه، یک دفعه که نمیتونه بپره بره عقل، تفره پیش میاد، تجافیه، تفره و تجافی این اصلا محال استحاله داره، ولذا شیء عملا و خارجن به هیچ وجه نمیتونی همچین صحنه ای رو براش از جنبه تدریجی سیر حرکتی یا درست کنه، مگر اینکه از مدار حرکت در بریم، و دیگه سیر استکمالی تدریجی از قوه به فعل رو بذاریم کنار. مثل قضیه معجزه که عصا، خب عصای امر جماده، بعد ناگهانی صورت جمادی عصا خلع بشه و صورت حیوانی مثلا اژدها بر ایشون لفظ بشه، لفظ بشه، پوشونده بشه. خب این حرکت که نکرده که، این به صورت دفعی است. دفعی با بحث حرکت فهم. بله، حالا این کاری هم که آقا جان کرده خلاف نظم طبیعت هم نیست، یعنی همچون نیست که بیاد قانون نظم طبیعی نظام هستی رو از بین ببره. نه، از بین نرفته. اگه مثلا میخواست این به طور طبیعی حیوان بشه چیون میشد؟ هیچی. این اصلا قابلیت اینو داره که به یک نحوی نبات بشه، بعد یواش یواش کمالات نباتیه رو که احسا کرده کمالات حیوانی رو احسا کند و در بین انواع حیوانات هم به سوی یک اژدها شدن و یک مار افعی شدن هم بره. این هست، در مسیر میشد. اما الان به دست حضرت موسی سلام الله علیه به روال تدریجی حرکت استکمالی پیش نرفته که تا بگیم آقا این خلاف نظام هستی است. چطور شد عصایی که هنوز تمام کمالات نباتیه را احسا نکرده او چطور شد یک دفعه اژدها شد؟ پس این تفره پیش آمد، اینجا تجافی شده، مثلا اینجا اون اژدها شدن مثلا نعوذ بالله سحره، جادوه، واقعیت نداره. چون ما در فلسفه گفتیم که شیطان تمام کمالات مرتبه ای رو احسا نکند به مرتبه بالاتر نمی رود. این درسته، ها میفهمیم، مال سیر استکمالی تدریجی است و اونجا سیر استکمالی تدریجی نیست، اونجا شبیه اون سلسله ارضیه رو میمونه. اون کار مقام شریف اسمه، اونجا یه صورتی خلع میشه، صورت دیگری لفظ میشه. منظور نشأه طبیعت به خود به صورت سیر تدریجی این کار رو انجام بدهد، این نمیشه. این عملا باید طبیعتا و این عصا جمع نبات بشه بعد حیوان بشه، درست اینجوری. اما در اونجایی که حضرت موسی دخل تصرف میکند یا هر انسان کاملی، اون از باب سلسله طولیه نیست. پس یا سلسله عرضیه هست یا سلسله طولیه هست که نه به تدریج باشه بلکه به دفعی است. منتها چون سرعت مقام دفعی به یک تعبیری نیست و دفعتن دیگه توش زمان به کار نمیره، محسوس انسان واقع نمیشه. ولذا انسان به حس ادراک نمیکنه که مثلا یه عصایی و نبات شده باشه بعد حیوان شده باشه، در بین حیوانات هم بیاد مثلا یه اژدها بشه. این طوریه. اما چون الان میخواییم بر اساس حرکت جوهری حرف بزنیم، انقدر میفرمایید اصل مراعات بشه. روی مبنای حرکت جوهری هست که میگیم که نبات قبله جماده، به حیوان قبله نباته و انسان قبله اونهاست. این روی مبنای حرکت جوهری است. وگرنه اگر بخوایم از مبنای حرکت جوهری در برویم، به صورت معجزه یا کرامت یا خارق عادت بخواهید بحث بفرمایید، این وقف نمیده. بله، اونجا احتمال داره که یه انسان کاملی دخل تصرف بفرمایه و یه جمادی را دفعتا حیوان انشاء کنه، یه شیعی رو دفعتا انسان انشاء کنه. حضرت ابوذری رو که تو یکی از جنگ ها و شطرش مریض شد و ایشون به عقب افتاد از قافله و بعد دیگه یواش یواش همینجور و خودش تک و تنها و بیابونم آب گیرش آورد و بنده خدا اینقدر مشتاق بود که هر جوری هست دوست دارم که آب این چشمه رو یه جور آقا مثلا میل کنه، پیغمبر اکرم تناول بفرماید. بعد با خودش آب گرفته و خودش لب تشنه و اون همه گرفتاری عقب موندگی، اما آب رو نخورده که برسم خدمت آقا جان، اول آقا آب بخوره بعد من بخورم. این صفای باطن رو به کار میاره. ایشون تو راهی پیغمبر سوال میکنه خب قافله آمدن ابوذر کو؟ چرا پیدا نی؟ خب بالاخره بعضی از افراد تو جمع وقتی شاخص شدن، خب جناب رسول الله از اونا قطعا زود شناسایی میشه که این نیست یا هست دیگه. و باید عرض کرده آقا جان ایشون خیلی عقب افتاده. بله آقا از دور، خیلی دور، حالا اون موقع دشت چقدر بود، گفتن عوازر گوی اون باشه. آقا فرمود کن عوازر فیکون، عوازر اینجا باش، دیدن اینجا. خب اینجا رو بگیم که آقا ایشون از اون نقطه فنونجا تا اینجا را تفره کرده، این برای این که عوازر اون نقطه تا اینجا را سیر نکرده که بگیم حالا که از اونجا یک دفعه آمد اینجا این مسیر این تیک راه چی میشه، این تفره شده یا نشده. اگه تفره شده، تفره که محال است، چون تفره چه در حسیات، چه در معنویات، چه در سلسله سعودی، چه در سلسله نزولی، تفره محال. اما توجه باید داشت تفره در صورتی محال است که باید بر اساس سیر باشه، یا حالا در سیر نزولی بر اساس تنزله، یا در سیر سعودی بر اساس سیره. و اینجا تفره نیست، اینجا خلع صورت از یک نقطه ایه و لبس این صورت هست در نقطه دیگر. حالا قرض این که الان میفرمایید که اینها قبله یک دیگر هستند بر اساس مبنای حرکت جوهری است. ملای رومی در ابیاتش که در همین برهان نقل کرده ایم، از جمادی مردم و نامی شدم، ناظر به همین مطلب شریف هست که میخواد بگه ما این حرفی که زدیم روی مبنای حرکت جوهری است. حالا دقیق بفرمایید آقا مثلا به غیر از مرحوم صدام متعلین قبلی ها کی قائل به حرکت جوهری بود؟ میشه گفت جناب مولوی هم قائل به حرکت جوهری بودن. چرا؟ این اشعارشون داله بر حرکت جوهری است. از نم جمادی مردم و نامی شدم تا بالا. مردم آگاه پیشین نیز همین رو گفتن. حالا همینجور که دیروز بررسوندیم، به هر حال قبل از جناب صدر متعلهین دیگران هم حرکت جوهری رو گفته بودن، اما اون تسلب جناب آخوند و حرکت جوهری و بیاد این رو پایه و اساس قرار بده و بر روی این اساس تحولات عظیمی در فلسفه ایجاد کنه، این دیگه شگرده ابتکاری جناب مولا صدر هست، این دیگران نداره. من یه واقعا اومد با حرکت جوهری هستم به طور کلی حکمت رو تحول کرد از حکمت رایج مشایی که شون به حکمت متعالیه، و واقعا حکمت متعالیه شد. و این کار جناب مولا صدر هست که بعض سندیم که این قوت نفسانی او بالاخره از همون حوادث و وقایه و روزگار براش پیش آمده، خداوند این درهای ملکوتی علم و عمل رو به روی ایشون بشوده. و روی این حساب جناب صدر متعلین شد میگیم مبتکر، منتها ابتکارش به این معنا شد که آمد این رو اساس قرار داد و فلسفه رو متحول کرد. دیگران حرفش رو زدن، اما بر اساس حرف حرکت جوهری تحولاتی پیش نیاوردن در فلسفه، ولی ایشون آمده این را اصل قرار داد و اصلا به طور کلی فضای فلسفه رو متحول کرد. روی این حساب مردم آگاه پیشین نیز همین را گفتن. مثلا شیخ یونانی افلوتین گفته است و اما دائرت العالم سفلا فانها تدور و دائرتون تدور و حول النفس و الیها تشتاق و انما يتحرك هذه الحركه دائمه شوقا الى النفس كشوق النفس الى العقل و شوق العقل الى الخير المحض الاول. یعنی شما می‌بینی صاف شبیه جناب مولوی حرف زده، از جمادی مردم و نامی شدم همینجور تا بالا. اون آقای افلوتین که ظاهراً از شاگردان جناب آقای ارسطو بود، ارسطو شاگرد افلاطون بود. افلاطون گاهی او رو تعبیر به فلاطون هم میکنن. بعد دوباره خود ارسطو شاگردی داشتن که به نام افلوتین بودن که گاهی در مقام نقل مطالب افلوتین به اسم افلاطون نقل میشه، طرف حالا میگه افلوتین، میگه خب حتما اشتباه شده، افلاطون بود و واونون رو به یاونون مثلا اشتباه شده و افلوتین کردن. اول اینکه توجه نداره، افلاطون استاد ارسطو بود، افلوتین شاگرد ارسطو بودن که بعضیا کتاب اصولوجیا رو به افلوتین اسناد میدن. ادعی میگن نه اصولوجیا مال افلاطونه، ولی ظاهرا اگر اشتباه نکنم از آقا خاطره‌ای که هستم اینه که مال افلوتین باشه. الان جدیدن هم اصولوجیا چاپ شده به ترجمه عربی به نام افلوتین چاپ شده که این رو گاهی فلوتین هم معروف هست میکن. بسیار آدم بسیار ورزیده‌ای بود، خیلی اشراقی مشرب بود و درست شاگرد جناب ارسطو بود، اما اون ظهورات و تجلیات افلاطون بر ایشون خیلی جلوه کرده. برای همینه که از بس که به ممشای استاد استادش رفته، حتی بین گاهی بین ایشون و بین افلاطون اشتباه میشه، میگن این حرف افلاطونه، چون غیر افلاطون افلوتین مثلا نمیتونست او رو بزنه فرض، اما به اون بزرگوار رفته. ایشون هم در این کتابشون و در حوالا نمیدونم بله خدا آقا هم فرمودن سوان الحکمه نقل کرده از ایشون و اسفار هم ازشون آورده، احتمالا تو همین کتاب اصول جیهاشون باشه این عباره. ایشون می فرمان که دائره عالم سفلا این دور میزنه حول نفس و به سوی نفس مشتاقه، اصلا کل عالم طبیعت اصلا به دور نفس داره دور میزنه. بله، حالا نفس واسطه بین او و بین عالم عقله و این نمایه تحرکو حاضر حرکت دائم شوقن الان نفس، ولذا چون حرکت اگه بخواد حرکت دائمی باشه باید حرکت دوریه باشه، وگرنه حرکت استقامی در نشأه طبیعت مثلا مشکله. و چرا؟ برای اینکه عملا هم ظاهرا نداریم یه موجودی حرکت استقامی الان. بله، آیون موشک سازا، آیون تیار سازا، آپولو سازا اینا میبینی از زمین یه خط سیر مستقیم میخوام بگیرم برم برای آسمون، میرن تا یه جای وای میستن اسیر شدن. اما نوعا تمام حرکاتی که الان در روی در نظام طبیعت هست همه به صورت دوریست، حرکات کواکب همه دوری است، حرکات مثلا انسان نه به نحو تکامل انسانی، در امور زندگی خودش همش دوریه، ای کار میکنه، میخوابه، زندگی میکنه، معاشرت میکنه و و دوباره همینجور داره دور میزنه. تمام حرکات نباتات همه دوری است. بله، این میبینی از اینجا حرکت کرده بر اساس این قوه میاد تا درخت، دوباره یه قوه دیگر ازش شروع میشه باز میره به سوی خاک، یه قوه دیگر ازش شروع میشه مثلا میره به سوی مار، یه قوه دیگر ازش شروع میشه میره به سوی مثلا بعد دوباره خاک، همینجور میبینی در دور زدن هم. ولذا تمام حرکات در نشأه طبیعت دوریست و چون حرکت ها دوری هست معلوم میشه فیض دائمی است. حرکت استقامی انقطاع فیض داره. خلاصه این همه سال بشر با این توان علمیش و با این همه اکتشافات چهار تا آپولو ساخته که یه حرکت استقامی کنه از زمین به سوی آسمان، رفته تا فلون ستاره وایستاد دیگه اسیر شد، گرفتار شد. خب اگه بنا بود که عالم هم به همین اینجوری حرکت کنه که تمام کارها میخوابید که، اما یک لحظه کار عالم نمیخواب. چرا؟ چون حرکات دوریست و حرکت دوری انقطاع نداره. ایشون میفرماد ببینی حرکت دوری عالم سفلای طبیعت اصلا دور نفس میگرده. این میبینی همش کاراش وقتی نگاه بفرمایی میبینی یه مدبری داره، یه گرداننده‌ای داره، یک حقیقتی داره که به عالم ماده تعلق گرفته و این بدن عالم ماده در تحت تدبیر اون حقیقت نفس دائما در کاره. و همیشه هم حرکت دوری دائمی این عالم طبیعت به خاطر شوق به نفس شدن به نفسه، و همچنان که کشوق نفس الالعقل، همچنان که باز خود نفس هم حرکت دوریش اینه که داره به دور عقل میگرده، که از اگر مثلا او را مرکز قرار دادیم ای به دور عقل میگرده، اگر از باب سعی وجودی دایره عقل رو وسیع تر گرفتیم، ایشون دایره ایست که تو درون مدار عقل میگرده. هر دو راهش فرض داره. یه وقتی میتونیم مثل یه دایره مرکز داره، مثلا نبات رو مرکز بذاریم، جمادات بگیم دور او در طواف هست، درست. خب چرا دورش میگردید؟ میگیم ما ای رو دوست داریم. یه وقتی میخواییم دایره ترسیم کنیم، بگیم که چون نبات سعی وجودیش بیشتر از جماده است، ما میخواییم سعی وجودی نبات رو نشون بدیم. خب یه دایره کوچیک میکشیم، جماد نشون میدیم، یه دایره بیشتر بزرگتری میکشیم، محیط بر او نبات رو نشون میدیم. یه دایره باز بزرگتر از اینا میکشیم، حیوان رو نشون میدیم. اینا اون در صورتی است که میخواییم سعی وجودی هر مرتبه ای رو نسبت به مرتبه قبلش نشون بدیم. اگر نخواستیم بگیم مرتبه بعد نسبت به مرتبه قبل مرکزه، اون این قبلشه، بعد این میاریم مرکز قرار میدیم، تمام این محیط دائره را به دور این مرکز میذاریم، میگیم همه به دور ای به سوی این قبله هستن، همه در اینجا تو طوافن. مثل اینکه ما هم مثلا چهار دیواری مکه مکرمه مکعب را اون رو برای خودمون چیز قرار دادیم، به عنوان قبله قرار دادیم. اینطور هر جور میشه ترسیم کرد تا اون وجه شبه در اشکال ما روی چه مبنایی باشه. پس اینها کل عالم سفلا شوق به نفس داره، همانند این که خود نفسم شوق به عقل داره، چه این که عقل هم شوق به خیر محض اول حق متعال داره. اینی که همینجور پی در پی دارم میرن این سلسله و هم وابسته، مثل یه قطاری رو میمونه که بله دارم به سوی یک مقصد میره، منتها همه با واسطه. خب این الان یه عنایتی هم میفرمایید دیگه از باب یک نحوه تذکر ابتدایی. یه بحثی که در عرفان حالا هست، این الان بر اساس سلسله طولی است که هر شیئی الان در سلسله طولیه مرتبط است به مرتبه بالاتر از خود، اون مرتبه بالاتر مرتبط با بالاتر، که مثلا جماد با دو مرتبه به انسان مرتبطه، نبات با یک مرتبه به انسان مرتبطه، حیوان مثلا با یک مرتبه به عقل مرتبطه، و انسان هم با یک مرتبه به نام عقل با عالم مثلا مجردات و عالم اله ارتباط داره، و عقل هم مثلا بی مرتبه بدون واسطه با مبدأ فعال ارتباط داره. ولذا برای امور جناب رسول الله همیشه میبینیم مسائل ارتباطی حضرت با حق رو از جنبه واسطه به نام جبرئیل و امثال اینها نام برده میشه، که بالاخره یک نحوه این یک راه ارتباطی هر موجودی است با ذات اقدس الهی که قبله کل علل اطلاق است، به نحو ارتباط با وسائط. حالا این وسائط یا کم یا زیاد. برای عقل اول اگر قائل به صادر اول نشیم، واسطه‌ای نیست در ارتباطش با حق. اگر نه صادر اول رو اثبات کردیم که حق، پس عقل اولم مع الواسطه به حق مرتبط، و قطعا عقول بعدی که با او باز با وسائط، باز عالم مثال با واسطه و واسطه ها مرتبط. حالا اگر مثل مشا قائل به عقول عشرم بشیم در تنزل کثرت از وحدت، خب دیگه وسائط حداقل در عالم عقلش به ده واسطه میرسه، و اگر مثل آیون اشراقیون به غیر از عقل سلسله عقول طولیه، عقول ارضیه‌ای به نام ارباب انواع هم از اونها قائل بشیم، پس وسائل دیگه خیلی زیاد میشه. این یک نحوه ارتباطی تمام موجودات مادون هست با قبله علل اطلاق کل به نحوه و وسائل وجودی بهش رو میاره، یعنی کمالات کمتری داره که مجبوره که با واسطه بتونه به کمال مطلق ارتباط داشته باشه. حالا این صحبت در جای خودش پیش آمده که آیا موجودات همه در نشأه طبیعت رو مثال میزنیم، که آیا این موجودات همه به نحوه مع الواسطه به حق مطلق ارتباط دارن، یا یک واسطه و یک ارتباطی بدون واسطه هم هست که ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست، رب ناس را با جان ناس، آیا این هم هست یا نه؟ مثلا این نبات به وسیله حیوان، به وسیله انسان، به وسیله عقل به حق مرتبطه که این هم حقه، در سیر سعودی میخواد در حقه، آیا به غیر از این سیر سعودی و ارتباطش، آیا به غیر از این یه ارتباطی خودش مستقیم با وجود صمدی داره یا نداره؟ اگر قائل به تشکیک ذو مراتب وجود بشیم که تشکیک را تو مراتب راه بدیم و این تشکیک مراتب را تو ذات وجود راه بدیم، اثبات راهی به غیر از وسائط برای اونایی که نیازمند به واسطه هستن، باز به غیر از این راه بخوایم راه دیگری برای هر موجودی با وجود صمدی حق اثبات کنیم، مشکل، چون وجود صمدی میشه تشکیکی و بر اساس تشکیک به مراتب برمیگرده، وقتی مراتب شد خب دیگه خود به خود اشیا فقط بر اساس مراتب و وسائط میتونن با حق مطلق مرتبط باشن. اما اگر قائل شدیم که توحید توحید از صمد قرآنی است و تشکیک به مظاهر وجود برمیگردد نه به ذات وجود، ذات وجود تو تمام مظاهر یه حقیقت، و همین این یک شخص از صمد به وحدت صمدی در همه جا ظهور داره، پس به غیر از اون بحث روابط اینها بر اساس سلسله طولیه، میشه گفت که هر موجودی در مرتبه ذات خودش، حالا ذاتی که میگیم به عنوان که شأنیت شؤون حقه، از این که شأنیت شؤون حق است، یک ارتباط نامرئی خودش با حق متعالش داره، با وجود صمدی داره که در اون ارتباطش خودش هست و خودش، و این ارتباط او جدول وجودی او اسم اعظم اوست، این جدول وجودی هر شیئی اسم اعظم اون شیئه، که حالا دیگران یا به اسم اعظم او پی میبرن یا نمیبرن، بالاخره خودش به وجود صمدی حق ارتباطی داره بی تکیف بی قیاس، که اصلا این ارتباطش کیفیت بردار نیست، چه نحوه ارتباطیست خودش میداند و خودش، این میشود اسم اعظم خودش، و اگر کسی بتونه به این اسم اعظم خودش برسه دیگه از ناحیه این اسم اعظم هر چی میخواد میتونه کسب کنه، این اسم اعظم رو داره ازش غافله، اگر بتونه با حضور و مراقبت به این اسم اعظم راه پیدا کنه، به این معنا که این جدول وجودیش رو تسویه کنه، تنزیه کنه، تنقیح کنه، حضور و مراقبتش رو قوی کنه، این انشاءالله با این اسم اعظم میتونه بر اساس ارتباط تام با وجود صمدی میتونه خبرها پیدا کنه. این رو در عرفان داری، که در عرفان میفرمان به غیر از این که موجودات یعنی ظهورات وجود از باب این که شدت و ضعف دارن، قطعا ضعیف ها نسبت به قوی اظهار ارادت میکنن و اظهار احتیاج میکنن و قوی ها نسبت به ظهورات ضعیف حالت افاضه دارن، اما در این حال هر موجودی چه ضعیف چه قوی برای خودش جدول وجودی خاص داره که به وجود صمدی حق مرتبطه و این اسم اعظم اوست. اون وقت باز در بین این اسماء اعظم اون جدول وجودی انسان کامل اسم اعظم از همه جداوله. بله، هر موجودی نسبت به جدول خودش او جدول او اسم اعظم این شأن وجود صمدی هست. اما باز بخوایم این جدول ها را به هم دیگر قیاس کنیم، میبینیم که جدول اسم اعظم انسان کامل از همه اعظمه، ولذا او اسم اعظم اطلاقیه. اینه که جناب رسول الله ضمن این که برای مردم احترام هم قائل بودن که همه تون به حق متعال مرتبط هستید، اما بازم به اینا میفرمود الست و اولا به انفسکم، آیا به این معنا که اسم اعظم من و جدول وجودی من از جدول وجودی شما اولا نیست، اعظم نیست؟ همه قالوا بالاتفاق، قالوا بلا. یا حضرت آدم در اون تمثل عرفانی تمام نسل خودش در زهر خودش که به صورت موجودات ریزی در آمدن در عالم زرد، عالم زرد همونی که آقا در انسان در عرف عرفان اون آخرین اصلش یک معنای بسیار شریف فرمود، یا دو سه اصل آخر اونجا که فرمود که فرقان کثرت، نمیدونم از قرآن وحدت تعبیری داره از هزار یک نکته، بعد او رو توضیحش میفرمام که یکمی باز میشه که انسان کامل در اینجا به تمام فرزندان خودش میفرماید که آیا جدول وجودی من از همه شماها بزرگتر نیست، اولا نیست؟ الست و اولا به انفسکم، آیا من از جانهای شما اولا نیستم به شما؟ همه قالوا بالاتفاق، قالوا بلا. بله، همه به جدول وجودی خودشون گفتن قالوا بلا. همچون نبود که ناآگاه باشه، علم مطلق، داردار علم، داردار شعور محض، ادراک محض است، همه به ادراک تام قالو. این قالو دیگه قالویه و زبان ظاهری عربی و فارسی و اینا که نیست که، این قالو قالوی تکوینی است. همه به جدول وجودی خودشون اقرار کردن. چرا؟ همینطور که میفرمایید جدول ما کجا و جدول وجودی پدر ما که انسان کامل و علم آدم الاسماء کله هاست کجا، ولذا همه اقرار داره. این بحثی است که از جنبه عرفانی بر مبنای وحدت تشکیکی ذو مظاهر وجود این پیش میاد که هر موجودی به غیر از نحوه ارتباط خودش با تمام شؤونات وجود صمدی که هیچ شأنی از وجود صمدی از شؤون دیگر گسیخته نیست، دار گسیختگی نیست، از هم گسستگی نیست، دار وحدت تامه است، چون اصل وجود واحده، سلطان همه واحد است. اونم چه سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد، اون حقیقت وجود صمدی واحد است. معنا نداره که شؤون این یک حقیقت از هم گسیخته باشن. پس هر شأنی از بود شؤون وجود صمد نه تنها با تمام شؤون دیگر ارتباط داره گسسته نیست، خودش به غیر از این ارتباط با شؤون دیگر با وجود صمدی یه ارتباط مخفیانه‌ای خودش داره که ارتباط مخفیانه او را موجودات در عرض او نمی‌فهمند، موجودات شؤونات پایین تر از او نمی‌فهمند، اما شؤونات بالاتر از او رو می‌یابند. ولذا انسان کاملی می‌تونه تو جدول وجودی افراد که شأنی از شؤون وجود صمدی حقا و حضور پیدا کنه و از جدول وجودی اونها تمام حالات قبل و بعدشون رو بخونه و از اینا خبر بده. تو برات آینده این جور چیزها پیش میاد، مثل جناب رسول الله که این اطلاع از جداول وجودی براشون حاصل میشد، طوری که یکی یک اصحاب خودشون را از آیندهشون خبر دادن و امیرالمؤمنین از آیندهش خبر داده. حالا اون هزار باب علمی که لحظه ارتحال آقا میفرمان، من بعضی روایات داره که به صورت آقا جان آب دهنشون رو جمع کردن روی زبان مبارک و به آقا جان امیرالمؤمنین فرمودن که این رو بخورید و آقا مکیدن و هزار باب علم به روشون باش. بعضی از تواریخ داره که حضرت بهشون خطاب کرد بیا پیش من، که در این خطاب کردنش حضرت طوری که سر رو بردن زیر لحاف محضر مبارک جناب رسول الله که روی آقای لافی کشیده بود، در حال مریضی بودن، و سر رو بردن زیر لحاف و آقا هم مثلا اون پرده لحاف رو هم کشیده که دیگه کسی از بیرون نبینه که درون، و سر آقا جان و گوش مبارکشون رو بردن به دهن جناب رسول الله و آقا جان در گوششون یه چند لحظه، یا حالا یک دقیقه چند ثانیه چقدر نمیشه دیگه، چند لحظه فرمایشاتی فرمودن و بعد آقا سر مبارکشون رو از دهن مبارک جناب رسول الله جدا فرمود، از زیر لاف سرشون رو در آوردن، که بعد اون واقعی هزار باب رو میکن. خب اینه که حالا شاید در اونجا مثلا آقا به امام امیرالمؤمنین اسراری که منتقل کرده باشه دیگه خودشون میدونن و به علم شهودی لدنی هست و علم فکری دیگه نیست. این طوری هست. یا اون بحثی که در روایات در مورد ائمه علیهم السلام میبینی، که حالا اگر فرض این سلسله این گونه روایات درست باشه که ظاهرن هم هست، که هر امامی اون لحظه های آخر عمر شریفشون و تمام اسرار و حقایق علم امامت را به امام بعدی منتقل میکنن، انتقال میده. اینها هم باز به این بحث ها مرتبط میشه که بالاخره انسان کامل هستی که میتونه به جدول وجودی دیگری تصرف بفرماید و در جدول وجودی او رو مرتبطش بکند به تمام اسرار نظام هستی، بگه دیگه هرچی میخوای از عالم بگیر، ما هم هرچی گرفتیم از همین این راه گرفتیم، شما هم هرچی اسرار میخوای از همین جا بگیر، که ولذا اون انسان کامل دیگه بعد از او که به عنوان امام عصر خودش می شود، که در یک عصر دو تا امام مطلق راه نداره، راه بردار نیست اصلا، ولذا نداشتیم، ما هم قائل به دو امام در یک عصر نیستیم، ولذا این امام بعدی را جدول وجودی او را مرتبط بسازه به جدول وجودی خودش و از کانال وجودی او و اسم اعظم او تمام حقایق اسماء نظام هستی بر او مکشوف بشه. حالا اون آقا برای ما میخواد به زبون در بیاد، مثلا میگه هزار باب به من علم یاد داد، به تعبیر جناب مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه، تو حالا وافی باشه کجا باشه، اونجا فرمود مراد از این هزار باب اول اصوله، که از هر بابی هزار باب برای من مکشوف شد، فروع متفرع از اون اصوله و منشعب از اون اصوله. خب این ارتباط با جدول وجودی است. این هست، این رو در عرفان داریم و در حالات ائمه و انبیا هم میبینیم، در مورد جناب رسول الله هم که نسبت به اصحابش همینجور، و باز امام امیرالمؤمنین هم نسبت به یکی یک صحابه بهشون فرمود حتی اینجوری میکشنتون، خدا لعنت کنه حجاج را، حجاج ابن یوسف را، ایشون وقتی تک تک صحابه آقا را دستگیر میکرد بیشرف از اینا میپرسید که خب علی در مورد شما چی گفته، گفت که بله به من گفت تو اینجوری کشته میشی، گفت دروغ گفته، نعوذ بالله، من تو طور دیگر تو رو میکشم که تا حرف علی دروغ در بیاد، بیشرف. بعد میبین بس صحنه جوری میشد که خودش میگفت راست میگه، مولاش راست گفته، همون جوری او رو بکشید. نگاه کنید تاریخ، اون آقا تو جدول وجودی او اسرار او رو تبیین کرده. دیگه نمیشه که شیء به غیر از جدول وجودی خودش همینجور عبث و گتره به وجود صمدی حق مرتبط باشه و اون چه که از کانال وجودی خودش به دست آورده خطا در بیاد. ولذا هر چه که در جدول وجودی شخص بر او ظاهر می شود هیچگاه خطا بردار نیست، چون اسم اعظم اوست و در اسم اعظم خطا و اشتباه راه نداره. همینی که در روایات ما آمده، هر کسی اسم اعظمی داره و هر چرا که از ناحیه اسم اعظم خودش بخواد بگیره به تعبیر ما هیچگاه خطا پیش نمیاد، چون اسم اعظم اوست. اگه بنا باشه در اسم اعظم خطا پیش بیاد، نظام وجود صمدی که به تعبیر آقا نظام هستی یک کتاب کامل توحیدی است، در او عوض را پیدا میکنه، خلاف پیش میاد. ولی که خلاف پیش نمیاد، چون در توحید خلاف پیش نمیاد، وحدت محض است، یکی که دیگه خلاف نداره که، چه خلافی. و نظام هستی هم عالم تکوین و نظام هستی مطلقا یک کتاب کامل توحیدی است و این کتاب کامل توحید دیگه تعدد بردار و تخلف بردار و اشتباه بردار نیست، وگرنه توحید نبود. اگه خطا در او را پیدا کنه توحید دیگه نیست، میشه وحدت عددی. در وحدت عددی خطا پیش میاد، در وحدت صمدی که خطا پیش نمیاد. ولذا جدول وجودی هر موجودی میشه ارتباط خاص او با حق متعال. این رو ما در عرفان داریم، اما الان چون داریم بر اساس حرکت جوهری حرف میزنیم و حرکت جوهری هم مربوط به نشأه طبیعت هست، داریم روی مبنای حرکت جوهری روابط موجودات نسبت به همدیگر رو تنظیم میکنیم. میگیم آقا روابط موجودات با همدیگر به نحو سلسله طولیه است که هر موجود دانی به سوی موجود عالی خودش در حرکته. این الان نحوه تنظیم روابط موجودات عالم طبیعت است روی مبنای حرکت جوهری و خلاف هم نیست، واقعیته. در بند 13 دفتر دل در این معنا گفتم مداری کندران سیر جماده است، نباتش مرکز عشق و وداد است. که اونجا کنه و دایره کشیدیم، مرکز او نباته و دور در دور او تمام جمادات همه به سوی او حب دارن، وداد دارن، دوستی دارن و عشق دارن، دارن میگردن. چو حیوان مرکز دور نبات است، دوباره باز حیوان را مرکز قرار میدیم، نبات به دوریشون تو یک مداری داره دور میزنه. مر حیوان را به انسان التفات است. خب حالا باز از این ور، همون جوری که نبات به دور حیوان میگرده، انسان هم التفاتش به سوی حیوان، هم التفاتش به سوی انسانه. ولذا هر موجودی به تعبیری ملتفت مافوق خودشه، به او التفات داره، به او قصد داره، آهنگ داره. بود انسان به دور عقل دائر که حق مطلق است و نور قاهر. که این بحثایی که الان ما خوندیم در حقیقت این حرفای چند روزه شرح و تفسیر همین چند بیت دیوان آقا میشه و فرمایشات مولوی و اینا میشه. پس انسان به دور عقل داره میگرده که چرا؟ برای اینکه آخه عقل، حق متعال رو میگن عقل دیگه، به یک معنا، به یک لفظ، که حق مطلق است و نور قاهر دیگه. حق اینجوری، عقل اینه. حالا اگر عقل را به اصطلاح چیز نکردیم، بالاتر از او حق متعال بگیریم. اما اینجا الان عقلا میتونیم بر حق اطلاق کنیم که دو بیت بعد میفرمان. چرا عقل اینجوریه؟ برای اینکه که حق مطلق است و نور قاهر، پس ما به سوی او داریم میریم. بازم عقل که حسن مطلق است و مبدع کل، بود او قبله کل منجع کل. پس اما الان قبله مرکزی اصلی همه ایشونه روی این حساب. پس حالا میتونیم طبق این حساب یه نقطه بکشیم، دور این نقطه یه دایره بکشیم، انسان کامل از همه نزدیکتر به سوی این قبله وایستاده. بعد یکی اونورتر بکشیم، انسان‌های متعارف دائره مثل صف دوم نماز جماعت میمونه که به صف اول به امام جماعت مرتبطه، و همینجور او دائره دوم رو به سوی دائره اول است و به سوی مرکز. دائره سوم بکشیم، اونم مثلا حیوان است و به سوی دائره انسانی که به سوی دائره عقل است که به سوی نقطه مرکزی است، اونم به این دور در توافه، و همینجور تا نبات و جماع اینجوری هم میتونیم دائره ها رو ترسیم کنیم. این در صورتی است که نخواهیم سعی وجودی مرتبه ای را نسبت به مرتبه دیگر عنوان کنیم، وگرنه اگه بخوایم محیط و محاط بودن را عنوان کنیم باید یه دایره بگیریم کوچلو جماد، این خیلی محیطش کمه. یه دایره دیگر بگیریم دور او باز نبات، او از این وسیع تر. یه دایره دو بیشتر بگیریم بشه او حیوان، از اون سه تا دو تا وسیع تر باشه. این باید اونجوری پیش بریم. اما اگه خواستیم ترسیم این کنیم که آقا کاری نداریم که اون نسبت به این اوسعه، این نسبت به اون محاط، این محیطه، نه، همه بر اساس صف بندی به یک نقطه قبله کل رو نگاه میکنن، و برای همین هم چه خوش که نماز جماعت ما رو اینجوری کردن. یه امام جماعت جلوه، صف اولیا به امام جماعت بیواسطه نزدیکن، صف دوم با یک واسطه رو به سوی قبله دارن، صف سوم باز دوباره به یک واسطه، دو واسطه رو به قبله امام جماعت دارن، و همه با امام جماعت رو به مثلا کعبه الهی دارن فرض، و همه رو به حق متعال دارن. این اینجوری میشه. خب چرا عقل دور انسان به دور او میگرده؟ که حسن مطلق است و مبدع کل، بود او قبله کل ملجع کل شده. حالا اینجا عقل منظور خدا، حالا میفرماید چرا عقل رو خدا گرفتید؟ خب یک فلون ورتر هم میفرماید دیگه، شده اطلاق عقل اندر رسائل به حق سبحانه نقل از اوائل، که از آیان و حکمای اقدمی اینها حق متعال و تعبیر به عقل هم فرموده در رساله ها کتاب ها از اقدمی نقل کردن که اینها حق متعال گفتن عقل، ولذا در اول قصیده تائیه دیوان آقا فرمودن به این که اون عبارت که بعضی او رو عشق میگن، بعضی ها نقطه میگن، حالا ما وجود صمدی میگیم، توحید صمدی قرآنی میگیم، وحدت حقه حقیقیه میگیم، بعضی ها نقطه فرمودن، بعضی ها عشق گفتن، بعضی ها واحد گفتن، بعضی ها عقل میگوین. پس و ناسو نمیدونم چه یعشقونه فی، نمیدونم در اون چی که مذاهبشون، حالا عبارت شعرش حالا یادم نیست، مال شیخ بهایی این هم دارن این عبارت را، که به تعبیری میگیم که کلامونا شتا و حسنک واحد، و همه این کلمات ما همه دارن به اون حقیقت واحده تو دارن اشاره میفرمایین، او مقصودشونه، این هم اون معنا میشه. پس بنابراین اطلاق عقل در رساله ها به حق متعال شده که این اطلاق را آقایان نقل کردن از اوائل اوائل، یعنی اون اقدمین از آقایان حکما، که اقدمین حکما یکی قدمای خمسن و اصطلاحی هم که قدمای ثمانیه، که پنج تاش تو یونان بودن، سه تاش هم مال کجا بود آقا؟ سه تای از اون آقایان مال، بله، پنج تا مال یونان، سه تا هم مال یه جای دیگر کجا؟ یمن، چه؟ اینها مجموعه بودن هشتا، که قبلا هم یه جایی بحث داشتیم منظومه بود کجا بود داشتیم. بعضی میگن قدمای ثمانیه، هشتا خیلی مهمه، در یونان پنجتا خیلی مهمه، افلاطون و سقراط و فیثاغورس و امباسقلوس و بعد اون چی آقا ابرخوس مثلا این تو، یا اون چی ادریس چی بود آقا، ادریس هرمس مثلا، اینها پنجتا و اینجوری، و سه تای دیگر آیونم بودن، اونها رو با این پنجتا جمع کنیم میشن هشتا، این هشتا، و خیلی حکما روش تسبب دارن، اینا چقدر قوی بودن، حالا یا خودشون از انبیا بودن که اینجور بودن، یا اگرم از انبیا نبودن، بالاخره در محضر منطق وحی انبیا زانو زدند و دل دادند که اینقدر قوی بار آمده. بالاخره ما الان هرچه علوم در قبل از اسلام داریم به اینها برمیگرده، یا به تعبیر بعضی روایات اینا از انبیا بودن، ادعی اسمشون اومده مثل افلاطون، ارسطو، فیثاغورس اینا آمده، یا اینکه نه اگه بگیم این روایات معتبر نیست، بالاخره همینی که تواریخ داره که اینها در محضر انبیا زانو زدن اونم حقه. بالاخره به مبدع وحی خوب دل دادن که اینجور قوی بار آمدن، حالا یا خودشون صاحب وحی شدن یا در محضر صاحبان وحی تشرف حضوری داشتن که اینقدر قوی شدن. خب گلبون آقا، اصطلاح گلبون چی بود آقا؟ دیگه ملکه نشده، نباید می نوشتیم که تا ملکه بشه تبصره. این الان نوشتیم، این نوشته مزاحم ما شده، نمی نوشتیم کلمه گلبون و گلبرگ و اینا برای ما ملکه می شود. گلبون با غور و تدبر در حرکت جوهری به نحو استکمال دانسته می شود که حرکت جوهری منوع است به خلاف حرکات عرضی فتدبر. بله قربون آقا، یه تبصره‌ای هم هست که بصیرت پیدا کردنش هم با این حرفایی که زدیم الان تبصره‌ایه، یعنی آنی آگاهی پیدا میشه. اما اجازه بفرمایید یه کمی حرف بزنیم، وقت شریفتون رو بگیریم، عمرتون رو هدر بدیم که بله بهتر از این پیدا نمیشه. الحمدلله.